اینا، ولی آخه چجوری؟ آخه چرا تو از چشای من این همه دوری؟ این همه دوری بدون وقتی نباشی روزام تاریک و سره، بگام مثل یه سایه به دنبالت میگرده. تموم زندگی رو چشمای تو دیدم، بذار تو جون بگیره نفس از تو بگیرم، از تو بگیرم. حرفای نگفته زیاده ولی چه فایده گل من، دادمون از این جدایی
پانزده و دو دقیقه پانزدهم آذر ماه 1402 رو داریم پشت سر میذاریم. بریم به سراغ روزنگار. علیرضا زواری به اظهارات اظهاری نخست وزیر پرداخته که در مجلس سنا گفته تظاهرات شبانه و فریاد الله اکبر صدای ضبط شده بر روی نوار است.
روزنگار. چهل و پنج سال پیش در چنین روزی در پانزدهم آذر ماه سال 1357 ارتشبد اظهاری نخست وزیر در مجلس سنا گفت تظاهرات شبانه و فریاد الله اکبر صدای ضبط شده بر روی نوار است. اظهاری که در ابتدای نخست وزیری راهپیمایی ها را ممنوع کرده بود ناگزیر شد در آغاز ماه محرم راهپیمایی های آرام مذهبی و عزاداری در این ماه را آزاد اعلام کند. شب اول محرم ناگهان حادثه ای رخ داد که پیش از آن به طور پراکنده جریان داشت، ولی در این شب ابعاد گسترده تر و باور نکردنی گرفت. ساعتی پس از آغاز زمان منع عبور و مرور طبق یک طرح حساب شده از گوش و کنار خیابانهای شهر فریاد الله اکبر، مرگ بر شاه و زنده باد خمینی برخاست که به تمام کشور سرایت کرد. در این راستا ارتشبد اظهاری نخست وزیر نظامی در روز 15 آذر در مجلس هفتم سنا نطق ایراد کرد و گفت من با دوربینی که مخصوص دید در شب است همه جا را نگاه کردم، هیچ کس بالای پشت بام ها نبود، دوربین را به دخترم دادم، او هم چیزی ندید. یک عده محدودی نوار شعار الله اکبر را پشت بلندگوهای قوی می‌گذارند و از بالای بام ها پخش می‌کنند. رنگ قرمز در جوی خیابان می‌ریزند و شایعه می‌کنند که جوی خون راه افتاده. دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، استاد دانشگاه.
محرم 1357 در حالی آغاز میشه که از تمام اطلاعی صادر میکنه و از مردم میخواد که از این فرصت استفاده بکنن. شبهای به یادماندنی محرم 1357 بیانگر تظاهرات گسترده مردمی چه در خیابانها در قالب دسته های عزاداری و در چه در بالای پشت بام‌ها در قالب شعارهای الله اکبری بود که این یک واقعا تاکتیکی بود که توسط نیروهای مذهبی ابداع شد و برای اولین بار مورد استفاده گسترده قرار گرفت. رژیم پهلوی در طول روز با تظاهرات گسترده مردم در جای جای ایران مواجه بود، در شب هم با هیئات و دسته های عزاداری و نیز اون شعارهایی که مردم بالای پشت بام بر علیه رژیم پهلوی میدادن. به قدری این تاکتیک وضعیت رژیم پهلوی و آرایش رژیم پهلوی رو به هم ریخت که سردمداران رژیم و نخست وزیر رژیم پهلوی اظهاری به هذیانگویی کشیده شد و عنوان کرد که اینها نواریه که مردم گذاشتن توسط نیروهای انقلابی گذاشته شده و بیانگر حضور مردم نیست. فریاد الله اکبر مردم و مرگ بر شاه مردم در شبهای محرم به گوش محمد رضا پهلوی رسید و اون متوجه شد که دیگه نمیتونه در ایران حضور داشته باشه و بر مسند قدرت باشه. به همین جهت از همون روزها به فکر خروج از ایران افتاد.
نخست وزیر در خیال و توهمات خود بود، فارغ از این که مردم صدای انقلاب اسلامی را به گوش شاه رسانیده بودند و این حرفها انکار حکومت پهلوی برای آرام کردن اوضاع بود. وقتی در تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای 57 محمد رضا پهلوی و اظهاری با هلیکوپتر تمام سطح شهر را بازدید کردند، محمد رضا خطاب به اظهاری گفت: همه خیابان مملو از جمعیت است، پس موافقین من کجا هستند؟ و اظهاری پاسخ داد: در خانه هایشان. آخرین امید محمد رضا به یأس بدل شد و گفت: پس فایده ماندن من در این مملکت چیست؟ علی رضا زواری، سعدآباد، رادیو تهران.
ممنونم از علیرضا زواری و بخش هیجان انگیز و پرشنوندهش روزنگار که تقدیم شما شد. در چه تاریخی گروهی از تأثیرگذاران حوزه حسابداری و مالی 15 آذر رو به عنوان روز ملی حسابدار انتخاب کردند؟ ببینم چی نوشتین. سرکار خانم مهدیه حیدری، درود بر شما، درست پاسخ دادین. فیروزیان، ممنونم که به درستی پاسخ دادین و اشاره کردین نسبت به سوال پیامکی برنامه. و البته در ادامه پیامکشون نوشتن: ضمناً روز حسابدار رو به برادرم دکتر رحیم فیروزیان تبریک میگم. علی اصغر برزگر تمیجانی از پاکدشت نوشته 15 آذر 83. آذرشو درست گفتی، هم سالش اشتباه گفتی هم روزشو، دو روز کم کنی درست میشن. بعد من راهنمایی میکنم دیگه. بعد 4092 هم همراه ما هستند. بعد احمد صالحی از فشم هم همینطور. 75-58 هم که درست اشاره کردم و دیگر دوستانی که همچنان پیامک ارسال میکنن به سامانه پیامکی 30094. در حد 2-3 دقیقه آگهی بازرگانی میشتویم، بعد برمیگردیم. ادامه سعدآباد تقدیم شما خوبان میشه.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
عموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه، کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساقی به قائم شهر، های پر خدمت.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت، فقط با روزی 33,000 تومان.
ایران مهد فرش است. ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
ممنونم از همراهی همه شما خوبان. راجع به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قراره صحبت بکنیم در تالار دیروز و امروز. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یا حالا به اختصار نهاجا، یکی از 4 نیروی زیرمجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایرانی که مسئولیت حفاظت از مرزهای هوایی و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران رو به عهده داره. تاریخچه‌اش برمیگرده به اواخر دوره قاجار، احمدشاه قاجار، که خب اون موقع نیروی هوایی تأسیس میشه. یه خورده بریم جلوتر، برسیم به جنگ ایران و عراق، که نیروی هوایی ارتش ایران در سالهای پیروزی انقلاب در جریان آزادسازی کردستان از اشغال احزاب تجزیه طلب، جنگ ایران و عراق و مقابله با نیروهای طالبان، همچنین عقب راندن کشتی‌های اکتشافی جمهوری آذربایجان از میدان‌های نفتی مورد مناقشه در دریای خزر و نیز در عملیات منجر به دستگیری عبدالمالک ریگی به شدت حضوری فعال داشتن. نمیدونم خاطرتون هست یا خیر، شاید همون حدود 10 سال پیش، یک کوچولو بیشتر، 10 سال و اندی، وقتی که ریگی رو دستگیر کرد نیروی هوایی ارتش، چقدر ما خوشحال شدیم. از یکی از عملیات های نیروی هوایی ارتش بگم که واقعا به این عزیزان و این سربازان دوست داشتنی ایرانمون میبالیم، عملیات کمان 99 یا عملیات سایه البرز، پس از عملیات انتقام، نخستین پاسخ در فاصله زمانی 2 ساعته پس از حمله رسمی عراق به ایران توسط نیروی هوایی ارتش طرح‌ریزی و اجرا شد. این عملیات اولین عملیات هوایی گسترده‌ای بود که توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از حمله عراق به ایران و در تاریخ 1 مهر 59 انجام گرفت. برای اینکه از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیشتر بدونیم، بیشتر متوجه بشیم، انشالله گفتگو خواهیم کرد با یکی از فرماندهان محترم این نیرو و بیشتر در خصوص عملیات‌ها، عملیات‌های موفقیت‌آمیز باشون صحبت خواهیم کرد. قراره در این تالار، در تالار دیروز و امروز سعدآباد، گفتگو بکنم به مناسبت روز هوانی روز با امیر سرتیپ محمدزاده، رئیس هیئت معارف جنگ. بهشون سلام میگم، خیلی خوش آمدید. به هر حال مهمان بسیار عزیز و ارجمندی دارم در سعدآباد که قراره یک گفتگوی صمیمانه به مناسبت روز هوانی روز داشته باشیم. امیر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
درود بر شما.
متشکرم، خیلی ممنون، روزتونم بخیر.
آقا من انتظار اینو نداشتم این حجم انرژی از پشت تلفن رو بشنوم.
خواهش میکنم، ما هر روزم پابرکاب، هر روزم آماده عملیات نظامی در هر نقطه‌ای.
درود بر شما. درود بر شما امیر، خیلی خوش اومدین.
متشکرم، خیلی
روزتون هم مبارک باشه.
تشکر میکنم که به یاد ما تقریبا پیش کسوتام هست.
خواهش میکنم. عزیزین، انشالله که همیشه سایتون مستدام باشه. شما پیشکسوتا، نمیدونم ریش سفید اسمتون رو بذارم یا نه.
والا دیگه چی بیاز کنم، از من که ریش سفیدتر هستم ماشالله.
خواهش میکنم.
آره، ما هم تقریبا جز دوستان هستیم و بله، خداوند هم تا این لحظه به ما عمر داده و شدم طبقی خاص در خدمت هستیم.
سلامت باشین امیر. من یه تاریخچه خیلی کوتاهی از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتم.
بله.
در تکمله تاریخچه نیروی هوایی، هر آن چیزی که مد نظرتون هست بفرمایید تا وارد سوالات بشیم.
البته هوا نیروز هستیم، ما نیروی هوایی نیستیم.
هوا نیروز. بله
بله بله، هواپیمایی نیروی زمینی ارتش.
بله
بله بله،
بفرمایید، خواهش میکنم.
بعد از سوالی برسونم، هواپیمایی نیروی زمینی ارتش که مخففش میشه هوانی روز، مجموعه‌ای هست از یگان‌های هلیکوپتری و یگان هواپیما.
بله.
یگان هواپیماهای توربو کماندر داریم، فرنشیپ داریم و فالکون داریم که در مهرآباد هستش به نام یگان هواپیماهای مهرآباد. هوانوز ما در سال 1340 بنیانگذاری شد.
درسته.
با 5 پایگاه رزمی، یک پایگاه پشتیبانی و یک پایگاه مرکز آموزش خلبانی حوض اصفهان.
امیر پس ما باید این موضوع رو یه خورده بیشتر جا بندازیم که بله هوا نیروز ما با نیروی هوای ارتش کاملا متفاوته.
متفاوته.
بله. من یه خورده راجع به نیروی هوای ارتش صحبت کردم قبل از
بله بله.
بله.
حالا به هر دفعه بسونم هواپیمای نیروی زمینی یعنی چی؟ یعنی نیروی زمینی در تمام کشورهای بزرگ دنیا و ارتش‌های مطرح دنیا ضمن این که نیروی هوایی دارن، یگان هم به نام یگان هواپیمای نیروی زمینی دارن. چرا؟ چون نگاه میکنی هلیکوپترهایی که در حساب در تنوع‌های مختلفی بله. داره، مثل هلیکوپترهای سنگین ترابری شنوک که قادر بین 50 تا 60 نفر سرباز رو جابجا کنه با تجهیزات، هلیکوپتر ترابری متوسط 214 داره، 205 داره، جت انجن داره و هلیکوپترهای جنگنده کوبرا داره.
بله.
بنابراین به خاطر اینکه فرمانده نیروی زمینی در هر عملیاتی به راحتی بتونه دسترسی به هلیکوپترها و هواپیماش داشته باشه، اینو آوردن زیر نظر نیروی زمینی ارتش.
بله.
فرضاً نیروی زمینی ارتش لشکر مثلا 92 داره، لشکر 81 هم داره، یک یگان عمدش هم هست به نام هوانیروز. دیگه فرمانده نیروی زمینی در زمان جنگ دیگه نیازی نیستش که امریه بنویسه به ستاد کل و برز برسه و داره باز بخوان یک تیم هلیکوپتر بیاد. بلا فاصله را اونجا قسمت هواروز پیش خودش نشسته تماس میگیره، آقا بله برابر طرح عملیاتی هواروز با 50 فروند 20 فروند 30 فروند هلیکوپتر در این نقطه مستقر بشه و پشتیبانی کنه. تمام شد رفت با همین راحتی.
بله.
و خودش هم میاد در منطقه استفاده میکنه از این هلیکوپترها، از این تیپ، از اون لشکر، از اون لشکر، کاری که شهید صیاد شیرازی کرد، خدا رحمتش کنه. و بیشترین استفاده از هلیکوپتر و هوانیروز هم خود شهید صیاد شیرازی کرد.
بله.
در عملیاتی مثل بیت المقدس یک گروه سنگین از هوانیروز با کبرا شنوک 204 در اهواز مستقر، یک گروه سنگین اومده بود در کاخانه فولاد، یک گروه سنگین هم اومده بود در قسمت شادگان، یعنی به صورت یک نیم دایره کل جبهه رو پوشونده بود. و شهید صیاد شیرازی هم رأساً می اومد جاهایی که خیلی حساس بود خلبان‌ها رو جمع می‌کرد در همون بله. نقاطی که خلبان‌ها مستقر بودن.
امیر کلاً هوانیروز ارتش
و بعضی وقت‌ها سوار هلیکوپتر می‌شد و هدایت می‌کرد کوپترهای کوبرا رو بزنه.
بله.
بس به همین دلیل هستش که یعنی در حقیقت یک ابزار مطمئن قدرتمند در اختیار فرمانده نیروی زمینی، در اختیار اون لشکر، در اختیار اون قرار.
پس این یگان کاملا در اختیار نیروی زمینی ارتش هست.
بله بله.
و چقدر هوانیروز ارتش در جنگ برحال ایران و عراق نقش کلیدی داشت که به گفته بله. امیر سرتیپ دوم خلبان غلامرضا فرزین، هوانیروز بله. تمام جبهه طویل رو که از کردستان تا کرمانشاه، ایلام و خوزستان کشیده شده بود و پشتیبانی میکرد.
دقیقاً همطور هست. بله.
و توی اون مثلا 60 عملیاتی که تقریبا انجام شده، در 58 تا عملیات ها حضور به شدت ویژه‌ای داشتن.
بله بله بله.
که آخرش عملیات مرصاد بود دیگه، درسته؟
بله دقیقاً مرصاد بود. بله.
حالا راجع به این عملیات ها، حضور پررنگ و ویژه هوانیروز ارتش برای ما بگید.
بله. ببینید عملیات هایی که میتونیم نام ببریم که هوانیروز نقش بسیار موثری داشت.
بله.
یکی در عملیات فاو بود. یعنی تسخیر به اصطلاح منطقه فاو. همون عملیاتی که سپاه پاسداران با عبور از روی رودخانه ارون توانه شهر فاو و اون بخش عمده از منطقه رأس البیشر بگیری که فاو هم بله. شراش بود. در اینجا نیروها از آب عبور کرده بودند، رفته بود جلوتر، نیاز به خونپاره انداز داشتند، توپ 106 داشتند، توپخانه داشتند، نیاز به سلاح‌های متوسط داشتند. خب بردن اینها دوله از عبور از رودخانه به اونجا روی زمین کشیدن با ماشین کلی کارمون رو زحمت بود.
درسته.
ولی برابر طرح عملیاتی که چیده بودند تمام اینها رو واگذار کرده بودند به هوانیروز. براحتی نیروها اومده بودن در سراحی آبادان ماشر، در اونجا مستقر هلیکوپتر 214 ما تمام نیروها رو سوار میکردن میبردن دقیقا در همون نقاط که نیروهای ما داشتن با عراقی ها میجنگیدن پیاده میکردن. تفنگ های 106 شد همه رو در همون روز اول برابر آمار ما 40 دستگاه جیپ حامل موشک تاف، تفنگ 106، توپ 23 میلیمتری رو که متعلق به بچه های سپاه پاسداران بود و هوانیروز با به نام اسلینگ یعنی بار خارجی هم کردن توسط تور و قلاب کردن به کف هلیکوپتر.
بله.
هلیکوپترهای توانمند بیچاره ما قدرت این کارو دارن، اینها رو به راحتی بردن در منطقه کارخانه نمک چند کیلومتر از کارفاب هم فاصله داشت و نیروهای عراقی اومده بودن و داشتن خرچکنی میکرد، نیروهای ما به شدت مقاومت میکردن، در اونجا پیادهشون کرد، بعد بلافاصله پشتبندش هم نیروها رو برد پیاده کرد.
زنده باد، زنده باد.
این نقش بسیار کلیدی و مهمه.
این از رشادت های ویژه
خیبر بود.
بله. این از رشادت های ویژه هوانیروز ارتش ماست.
رفتن در منطقه به نام جوفر در حاشیه هلول هویزه اونجا مستقر شدن، هماهنگی شد. در یک نصف شب به هوانیروز گفتن که حالا شما لازم هستش که در همین تاریکی شب که البته همش برنامه‌ریزی شده بود، مسیر تعیین شده بود، فاصله گذاری شده بود، همه چیز به حساب دقیقاً برنامه‌ریزی منظم شده بود.
بله.
که خب اولین سورتی 5 فروند شروع که ما هر شروع کم 60 نفر نیرو برد در همون جزیره مجلس شمالی پیاده کرد، تا صبح این نیروها رو برد که تا صبح این نیروهایی که پیاده شد تونستن جزیره مجلس شمالی رو بگیرن، که در این عملیات بعد در نقاط مختلف هم فقط جزیره مجلس شمالی که نبود، در نقطه بود به نام شطری، در نقطه بود نزدیک خود ساحل دجله. بنابراین هوانیروز ما در این طول مدت خروش 19400 نفر از برادران سپاه رو
درود بر شما
بسیجی بودند و
امیر از تجهیزات
این نقاط داخل هوخ کنار دجله و جزایر مجنون پیاده بکنه.
درود بر شما.
خب روز صبح هم که شده حالا نیروهای عراقی میان حالا شیطنت میکنن میخوان به این نیروها تک بزنن، اینجا داره هلیکوپترهای کبرای ما با موشک با راکت توپ 20 متری خب حمله ور شدن به این نیروها. بنابراین در طی روزم کبراهای ما کار میکردن، در شبم که برگردهی میکردن اینجا بود. بعد در عملیات بس در نیمه های شب تا صبح تونست دو تا گردان از تیپ 55 هواپیمای ارتش رو در ساحل رودخانه دجله پیاده کنه در تاریکی مطلق. خلبانی که اونجا اصلا نرفته بود، شناسایی نکرده بود، اصلا نمی کجاست، فقط از روی نقشه و قسمه ما و اون علم هوانوردی که داره به راحتی که کوچه مشکلی داشته باشه یا سانحه‌ای داشته باشه دو تا گردان از تیپ 55 هواپیمای شیراز رو در کنار ساحل دجله اینا پیاده کرد.
بسیار عالی.
این از شاهکارهای هوانیروز بود.
امیر ما یه خورده از جنگ فاصله بگیریم بیایم جلوتر.
بله.
یه اشاره‌ای به تجهیزات هوانیروز کردیم، من فکر کنم از لحاظ تجهیزات ما غنی باشیم، درسته؟
بله بله همطور هست.
میشه اشاره بکنید موردی به تجهیزاتمون در هوانیروز؟
بله ببینید ما تجهیزاتی که الان استفاده میکنیم اول دیگه خود هلیکوپترهای ما هستن. هلیکوپترهای ما از نوع ترابری سنگین 214 که قدرتمندترین هلیکوپتر رو در نوع خودش داره.
بله.
یعنی در حدود 1900 اصل بخار این قدرت این موتوره. یه توپ 105 ستونی رو به راحتی میکشه بالا قله میزنه. پس همین از این بابت ما مشکل نداریم. هلیکوپترهای شونا که ما هم که هلیکوپتر روز دنیا هستن.
بله.
و در ضمن هلیکوپترهای کبرای ما امروز توانمندی هوانیروز در حد رسیده که بتواند سیستم موشک انداز، سیستم توپ، راکت نزد رو با علم امروز هماهنگ کنه، یعنی همه رو دیجیتالی کنه، همه رو کامپیوتری بکنه، بعد موشک های مثل تاف.
بله.
سیم پشت سرش بسته است، خلبان وای میسه با این سیم هدایت میکنه میخوره به تانک. امروز هوانیروز دیگه این سیم رو برداشته به نام فایر ام فورگت، یعنی هدف به صورت لیزری به صورت اون میاد توی صفحه.
بله.
لاک میکنه، خلبان شلیک میکنه و دیگه بلافاصله برمیگرده، دیگه سیم هم نیست، اون هدف هم ها متحرک باشه هر کاری بکنی موشک میخوره بهش.
بله.
یعنی موشک های بروز ما ساختیم، داریم خودمون میسازیم الحمدلله، سیستم هدایت آتش ما درست کردیم، بعد میمونه قطعات.
بله.
بخش عمدی هم از قطعات هم خودمون داریم درست کنیم که دیگه
درود بر شما.
به اون صورت ما مشکلی
امیر ما با ماموریت‌های هوانیروز هم خیلی سریع در حد دو دقیقه آشنا بشیم. فکر می‌کنم یه با ماموریت‌های هوانیروز آشنا بشیم. خب یه سری ماموریت‌های کلی داریم، یه سری ماموریت‌های تاکتیکی و پشتیبانی.
بله بله.
ماموریت‌های کلی فکر می‌کنم فرماندهی و کنترل، دیدبانی.
بله بله.
شناسایی
آتش
توپخانه، همراهی هلیکوپتر نفر
بر بار و عکاسی و تخلیه مجروح و بله اینا همش
این ماموریت کلی. ماموریت‌های تاکتیکی و پشتیبانی مثل عملیات پوششی، شناسایی،
بله
پشتیبانی آتش. بسیار خوب.
بله در خود جنگ خودم شاهد بودم که برای بچه‌های فرماندهان و آقای رتبه نیروی زمینی میومدن با دستگاه با دوربین سوار هلیکوپترهای ما میشدن جتنجر که اصلا مخصوص شناسایی 214 میرفتن قشنگ عکاسی میکردن به حساب موقعیت دشمن و خودی رو همه رو شناسایی میکردن میومدن و بعد برای تعویض عملیات.
بسیار خوب. امیر در سالهای اخیر هم بالگردهای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به موشک‌های ایرانی هیدر و شفق تسلیم شدن.
بله بله
راجع به این موشک ها در حد یک دقیقه برای ما صحبت بکنید.
بله بله این موشک ها همین خدمت عرض کردم همون موشک هایی هستن که به صورت خودکار وقتی که اون صدایت میشن روی هدف و هدف رو براحتی میگیرن
نقطه زن هم
بلافاظه شلیک میشه.
نقطه زن هستن،
نقطه زن هستن و بردشون هم بسیار بالاست. در یک بردی هستش مال هیدر که خب تا 120 کیلومتر هم که به اثبات رسیده.
بله
که شلیک میشه و واقعا هم میاد پایین موشک کروزه دیگه نمیره از ارتفاع بسیار بالا که ببیننش با موشک بزننش با توپ 20 سانتی بزنن با یه ارتفاع کمتری از هوا پرواز میکنه میره دقیقا میکنه به هدف. و موشک شفق هم موشک هایی هستش که اونم همی خدمه هست کردن بسیار کاربردش هم بالاستش و ضد تانک و ضد سنگر و یعنی جای همون موشک های تاب امریکایی رو براحتی گرفته.
بسیار خوب، ممنونم امیر سرتیپ.
خواهش میکنم.
به هر حال خیلی محبت کردین از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و با ما صحبت کردین. به هر حال امروز 15 آذر روز هوانیروز، روزی برای پاسداشت رشادت ها و خدمات خلبان این نیرو. اما اینکه چرا این روز رو به نام هوانیروز نامگذاری شدن، علت رو باید در رشادت های خلبانان هوانیروز ببینید. شهید کشوری در دوران دفاع مقدس جستجو کرد. انشالله که همیشه موفق باشین، انشالله همیشه سالم باشین. امیر ما خدا رو شکر میکنیم سربازان و عزیزان و فرماندهانی چون شما رو داریم.
خواهش میکنم، محبت داریم. ما هم خدمتگزار به مرحوم هستیم در راه اعتلاء اسلام، هممون ولایت مدار هستیم در خط ولایت، گوش به فرمان ولایت و همسو با مرحوم و در پشتیبانی از کشور.
ممنونم، همیشه سلامت و تندرست باشیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. این گفتگوی من با امیر سرتیپ محمدزاده رئیس هیئت معارف جنگ هوانیروز ارتش بود.
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما،
سحری از حضور روشن، از افق‌های دور روشن، نورش از بارشن.